دهی میرسیم که میتونیم سه تا ماهواره به آسمان پرتاب
همینطوره.
کنیم یک زمان.
بله.
این جزء تاب‌آوری های علمی است.
چه جهت این رو
اما
تاب‌آوری
فرهنگی
بله.
مسئله ایم.
خب از همین لحاظ بخواستم این رو عرض بکنم. اینکه این روزها تاب‌آوری اقتصادی به تاب‌آوری فرهنگی پیوند زده شده توسط یک سری افکاری که یعنی ما داریم توسط خیلی از افرادی که حتی به عنوان متخصصین شناخته میشن داریم این ادبیات رو دریافت می‌کنیم. یعنی مثلا آنچه که ما در جامعه شاهدش هستیم به واسطه مثلا مسائل اقتصادی هست که مردم دارن تحمل میکنن. من اول خواستم همین رو عرض بکنم که بحث در واقع تاب‌آوری اقتصادی یک موضوعه، بحث تاب‌آوری فرهنگی که من میخوام مجدد اشاره بکنم به تعریفش، یعنی توانایی جامعه برای حفظ هویت و ارزش‌های خودش در مواجهه با فشارها و روایت‌های غلط، در واقع یک موضوع دیگه است.
لزوما در فشارها یا روایت غلط یا میتونه موارد دیگه هم باشه.
ببینید اصلا تاب آوردن یعنی تحمل کردن، اما اینکه تحمل کردن به معنای این باشه که ما اون تحمل کردن رو حق خودمان بدانیم، طبیعی بدانیم، یا اینکه فشار بدانیم،
خب
یا یک عامل خارجی بدانیم،
اینها رو
متفاوت می‌کنم.
برداشت می‌خوام فهمم رو بهتر کنم از مطلب شما. شاید به تعبیری بتونیم بگیم مثال مترادف تاب آوری رو میتونیم مثل انتظار تعریف کنیم برای امام زمان.
اون
انتظار
هم نوعی تاب‌آوریه.
انتظاری
بله.
تاب‌آوری دیگه.
بله بله.
اما یه وقت یک انتظار منفعل داریم، یک انتظار فعال داریم.
درسته.
در انتظار منفعل امام غائب داریم، اما در انتظار فعال امام حاضر داریم. امام
درسته.
غائب نداریم.
همینطور.
ممکنه امام ظاهر نداشته باشیم، اما امام غائب نداریم. در تاب‌آوری فعال فرهنگی ما کنشگری های فرهنگی فعالانه داریم.
بله.
اما در تاب‌آوری های منفعل فرهنگی ما تسلیم شرایط فرهنگی حاکم میشیم.
یعنی در واقع این هست.
بله بله. از موضوع
کاملا
درسته.
ببینید این که ما بنشینیم منتظر باشیم یک نفر دوم یا سومی بیاید و وضع ما رو درست بکنه، یعنی من هیچ حرکتی نمی کنم تا زمانی که همه شرایط برام آماده باشه.
بله.
و بعد من حرکت بکنم.
درسته.
این اون تاب‌آوری منفعلیه که شما ازش صحبت میکنید و اساسا هیچ اتفاق بهتری بعدش نمیفته.
بله.
ولی کسی که حرکت کنه به سمت اینکه شرایطش رو بهتر بکنه، من الان مثلا تو چنین شرایطی ام، چگونه میتوانم شرایطم رو بهتر بکنم و به سمت درستری حرکت بکنم. حالا ما راجع به مؤلفه های تاب‌آوری فرهنگی اول میخوایم صحبت بکنیم که چه چیزهایی اصلا باعث میشن این تاب‌آوری فرهنگی در ما شکل بگیره یا بتونه منسجم و محکم‌تر باشه. اولین مؤلفه‌ای که راجع بهش صحبت می‌کنیم بحث هویت فرهنگیه.
بله.
یعنی اینکه ما به عنوان اصلی ترین و در واقع اولین مؤلفه تاب‌آوری فرهنگی این رو می‌شناسیم و به این معناست که بتونیم هویت فرهنگی خودمون رو بشناسیم و حفظش بکنیم و این در واقع یکی از پایه‌های اصلی تاب‌آوری محسوب میشه. زمانی که یک جامعه هویت فرهنگی قوی و کاملی داشته باشه میتونه در برابر تهدیدها و چالش‌ها مقاومت بکنه. خب این به این معناست، من یک مثال ساده میزنم، چرا ما از قدیم همواره میگفتیم خانواده با اصالت؟
بله.
خانواده که مثلا اصالت خاصی داره به چه معنا بود؟ یعنی فردی که تربیت شده چنین خانواده اصیلی هست.
بله.
وقتی در شرایطی قرار میگیره با شرایط تغییر نمیکنه، شرایط رو تغییر میده.
بسیاره.
یا از دیگران در واقع تحت فشارهای افکار دیگران خودش رو هی هر روز عوض نمیکنه، به قولی با هر بادی که میاد به اون سمت نمیگرده. پس بحث هویت فرهنگی یعنی اصلا من بدانم هویتم چیه، بدانم اصالتم چیه، من برای چه چیزی به این دنیا آمدم، قراره چه کار بکنم، شأن من چه چیزیه. و اینکه در واقع در هر شرایطی که قرار گرفتم قادر باشم که شرایط رو به نفع خودم مدیریت بکنم.
بله.
شکل‌گیری هویت فرهنگی شاید یکی از موضوعات جدی که ما امروز با چالش باهاش مواجه هستیم، به این دلیل که مصرف رسانه متنوع از محصولات رسانه متنوع باعث میشه که ما اون انسجام هویت فرهنگی رو نتونیم در افراد ببینیم. یعنی شما میبینید که افکار مختلف و تنوع‌های فکری که به واسطه اونها داره محصولات رسانه‌ای تولید میشه، وقتی که من در معرض همه اینها به قولی بدون هیچ نوع فیلتر خاصی قرار دارم، نمیتونم برای خودم مشخص بکنم که من از کدام رسانه مصرف بکنم که تایید بکنه هویت فرهنگی من رو و ارزش‌های من رو تقویت بکنه. اینجاست که هر کسی به من یه چیزی میگه، هر کسی یه چیزی رو خوب و یا بد میدونه، هنجار یا ناهنجاری میدونه. اینه که اینجا هویت فرهنگی من دچار استیصال میشه، دچار به هم ریختگی میشه. و وقتی من هویت فرهنگی ثابتی نداشته باشم، در مواجهه با موضوعات مختلف نمیدانم چه واکنشی باید از خودم نشون بدم. اما یک در واقع دومین مؤلفه تاب‌آوری فرهنگی بحث تنوع فرهنگی محسوب میشه. ببینید، ما همین الان از شرق تا غرب کشورمون اگر حرکت بکنیم،
بله،
به قدری تنوع فرهنگی جذاب و زیبایی بین اقوام مختلف داریم که همگی در عین اینکه یک سری اصول رو پذیرفتن، اما دارن نسخه خودشون از اون موضوعات رو ارائه میدن. خب این تنوع فرهنگی که شما امکان این رو داشته باشید که سلایق مختلف رو پوشش بدید، در هر قالبی قرار بگیرید که قالب‌های درستی هستن، این باعث میشه که افراد احساس تاب‌آوری بیشتری داشته باشن در موضوعات فرهنگی. اما امروز باز دوباره ما دچار یک چالش جدی شدیم. شما امروز از شرق تا غرب کشور که حرکت می‌کنید، متأسفانه می‌بینید ما حرکت کردیم به سمت اون، حالا اصطلاحاً جهانی سازی گفته میشه، ولی واقعیت که از دست رفتن هویت‌های فرهنگی. ما قبلا در لرستان می‌رفتیم، زبان لوری رو همراه با اون لباس زیبای لوری می‌دیدیم و می‌شنیدیم. در کردستان می‌رفتیم، همینطور در مثلا خطه شمال کشورمون همینطور. امروز ما خیلی جاها میریم شهر کرد، همون فارسی حرف زدن، همون لباسایی که در تهران می‌بینیم رو اونجا داریم می‌بینیم. میریم در شمال همینطور. یعنی ما کم کم می‌بینیم اون استحاله فرهنگی داره صورت می‌گیره. افراد از زبان خودشون احساس رضایت نمی کنن، از لباس و پوشش خودشون احساس رضایت نمی کنن و می بینیم کم کم اون تنوع داره برچیده میشه و ما برای ایجاد تنوع داریم پناهنده میشیم به فرهنگ کشورهای دیگه، تنوعی که اونها دارن در شکل و لباس برای ما ایجاد میکنن. خب این در واقع نیازمند یک باز نشانی و بازآفرینی فرهنگی که بیایم در واقع فرهنگ و هویت اقوام خودمون رو تقویت بکنیم.
بسیار خوب، در خدمت سرکار خانم دکتر وصالی هستیم. در ادامه برنامه مؤلفه های دیگری رو که مربوط به تاب‌آوری فرهنگی هست برای ما خواهند گفت. 0939-5287 آقای سپهوند از لرستان به ما پیامک دادند و در مورد پیامکشون طولانی هم هستش محبت کردند، خیلی متشکرم. در مورد اتفاقاتی که در 48 ساعت گذشته اتفاق افتاده و سال نو و رفتار رئیس جمهور آمریکا نکاتی رو اشاره کردند، ازشون سپاسگزارم. موضوع برنامه ما امروز تاب‌آوری فرهنگی، ممنون میشم در این مورد هم نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. رادیو فرهنگ رو میشنوید و برنامه رهنمون.
رهنمون ده و سی دقیقه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
رهنمون رادیو فرهنگ.
0993-2251 که به 3558 پیامک دادید از شما سپاسگزارم. به پیامک شما حتما اشاره خواهم کرد. یه محبت هم بکنید که اسم فامیلیتون رو و اینکه از کجا هستیدم بفرستید، با افتخار بخونم و با شما آشنا بشم. به پیامک شما برمیگردم، به خاطر اینکه الان مهمان تلفنی برنامه پشت خطه و من وظیفه دارم که خدمت ایشون سلام عرض کنم. بیش از این منتظر نذارم. با اجازه خانم دکتر وصالی بزرگوار، آقای دکتر محسن دنیوی سلام عرض میکنم. قربان.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همه مردم ایران عزیز.
آقا فرصت داریم ما آقایون به هم دیگه تبریک بگیم این روز مرد رو، بالاخره الان دیگه فرصت خوبیه دیگه تا چند وقتی خودمون رو تحویل بگیریم به هم دیگه تبریک بگیم.
بله، تبریک میگم این روز رو خدمت شما.
سلامت
و امیدوارم که برای همه پدران و مردان ایرانی روز و ایام مبارک باشه.
زنده باشید. آقای دنیوی بزرگوار مدیر محترم گروه سیاست گذاری پژوهشکده فرهنگ و هنر هستند. آقای دنیوی، در مورد تاب‌آوری فرهنگی داریم صحبت می‌کنیم. این سوال مطرحه که اساساً تاب‌آوری فرهنگی یک مسئله سطح ملیه یا میتواند در سطح فردی، خانوادگی و به نوعی اجتماعی و بعد ملی معنادار بشه. در این مورد ممنون میشم شما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، تاب‌آوری ابتداءً اینو باید راجعش بگیم که یه رفتار محسوب میشه و رفتار از لایه‌های افکار و روحیات انسان‌ها برمیاد. یعنی چیزی که در رفتار شما بروز پیدا می‌کنه،
بله،
قبلش در لایه فکر شما یک یعنی جایابی داشته، شما یک تصوری از اون دارید و این عمیق‌تر در لایه روحی و تمایلات شما اونجا جا داره و صحیح. میزانش به تناسب میزان رفتاری که شما دارید به تناسب اینه که چقدر دلایل فکرتون این مفهوم استحکام داره و چقدر شما به اون علقه روحی و شدت قلبی دارید و چقدر اون رو مهم میدونید و چقدر بهش حس دارید و چقدر ندارید. این ابتداءً. اما اینکه در چه مقیاسی معنا داره، طبیعتاً چون داریم راجع به تاب‌آوری فرهنگی صحبت میکنیم، فرهنگ اساساً امر جمعیه و یعنی از وقتی معنا داره که فرد در یک موقعیت جمعی خودش رو میابه و طبیعتاً اولین جمعی که ما خودمون رو در اون میابیم جمع خانوادهمونه، بعد محلمون، شهرمون و در نهایت کشورمون و یه حس خیلی رقیق شاید از همزیستی با دیگر انسان‌ها در این جهان داشته باشیم. اما هرچی که این به سمت پایین تر میاد چسبندگیش به ما بیشتره، یعنی اون تعلق خاطری که ما تو خانوادهمون و اون نسبت ارتباطی که تو خانوادهمون داریم به مراتب برای ما قوت بیشتری داره، قدرت بیشتری داره. اما چون داریم راجع به تاب‌آوری فرهنگی صحبت میکنیم،
بله،
فرهنگ وقتی که جامعه بزرگتر میشه معنادارتر میشه، یعنی آن وقتی که ما با یک جمعیت بزرگتری از انسانها هنجارها و روابط مشترک و آداب و رسوم مشترک رو خلق میکنیم و بهش زمان میخوره و در طول زمان معنادار میشه. به خاطر این شاید آنچه که بیشتر بتونیم روش تاکید بکنیم تاب‌آوری فرهنگی مفهوم در مقیاس ملی باشه تا در مقیاس‌های کوچکتر مثل مثلا شهر ما یا خانواده ما، هرچند در اونجا هم این مفهوم کارکرد داره و حضور داره و کاملا هم در نسبت با همون تاب‌آوری در مقیاس ملیه، اما رقیق‌تر و با حجم کمتر.
درست. وقتی داریم در مورد تاب‌آوری فرهنگی صحبت می‌کنیم، علل قاعده یعنی یک نیروهای مهاجم، یک نیروهای مقاومی در پیرامون ما وجود داره که ما باید در قبال اون شرایط و در قبال اون عواملی که به سمت و سوی ما هست تاب‌آوری فعال داشته باشیم.
بس.
یا اصلا تاب‌آوری داشته باشیم که عملاً فعاله. خب این نیروها و این عوامل چه چیزهایی است در حوزه فرهنگی؟
اساسا این مفهوم نوعی هستش، یعنی مفهوم مربوط به جهان معاصر هست. منظورم از جهان معاصر یک قرن، دو قرن و نهایتا چند قرن اخیر هستش و
بله.
پیش از اون به دلیل اینکه حجم ارتباطات بین ملت‌ها و بین فرهنگ‌ها انقدر نبوده، انقدر نیاز به تاب‌آوری یا مقاومت فرهنگی در برابر تغییر به این شکل وجود نداشته.
چطور آقای دنیوی؟ یعنی مثلا فرض بفهمید که وقتی یونانیان به ایران حمله کردند و تلاش کردند که اون نگاه فرهنگی و اون ساختار سخت ویژگی‌های فرهنگی خودشون رو در معماری، در فضای فرهنگی، در نامگذاری شهرها و ایرانی شهرهای قبلی ایرانی و ایران حاکم بکنند و ایرانیان باستان ما در مقابل این حرکت مقاومت کردند و از حیثیت فرهنگی خودشون دفاع کردند رو شما به عنوان تاب‌آوری فرهنگی قلمداد نمی‌کنید؟
درستی اشاره کردید، ولی همونجوری که خودتون هم اشاره کردید این اتفاقات در قالب مثلا جنگ اتفاق میافتاده.
خب نه، اتفاقا در قالب نرم اتفاق افتاد، یعنی بعد از جنگ این جریانات فرهنگی اتفاق افتاد.
ارزم اینه که مثلا باید فرهنگ ها و جوامع با هم دیگه در قالب جنگ ها یا مثلا محدود در قالب تجارت روابطی میداشتند که این انتقال فرهنگی یا حتی حجمه فرهنگی یا تحمیل فرهنگی رو بتونه معنادار بکنه.
بله.
و شما تحت این فشار قرار بگیرید و اون موقع است که جامعه بهش واکنش نشون میده.
صحیح.
جامعه ایرانی هم در طول تاریخش از این موارد پیش آمده براش و تاب‌آوری داشته.
بله.
اما الان تو جهان معاصر این مفهوم اصلا خیلی دگرگون شده.
همینطوره.
و یک فرهنگ فرمال و یک دست شده جهانی نه فقط یک فرهنگ خاصی مثل فرهنگ ایرانی اسلامی ما رو، بلکه تمام فرهنگ‌های جهان رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
بله.
و یک روحیه هژمونیک و تهاجمی ویژه‌ای هم داره به جهت یک دستسازی.
بله.
این تجربه از این بود که
بله.
کمتر اتفاق افتاده در طول تاریخ بشر.
بله.
و این تجربه نوعی هستش که خب اون وقت اینجاست که اتفاقا عیار فرهنگ‌ها در مقوله تاب‌آوری بیشتر خودشون نشون میده و خیلی از فرهنگ‌های بزرگ و حتی خورده فرهنگ‌ها کاملا مزمن شدن و از بین رفتند.
بله.
و اینجایی مقدار متفاوت از حتی شاید گذشته بشه عیارسنجی کرد قدرت تاب‌آوری فرهنگی ملت ایران رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محسن دنیوی، مدیر محترم گروه سیاست‌گذاری پژوهشکده فرهنگ و هنر، برای گفتگویی که با ما در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ شبکه زندگی داشتید.
ممنونم ازتون. من خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. روز بخیر. خوشحالیم که ما رو میشنوید از رادیو فرهنگ شبکه زندگی و برنامه رهنمون، در حالی که سامانه پیامک 30558 کماکان فعاله و در خدمت شماست. ما هم کماکان آماده به خدمت برای شما. 0939 گفتم 2251 که پیامکتون رسید. میخوام این سوال از خانم دکتر وصالی میپرسم. گفتن که بیهجابی، بیفرهنگی و اینها میشود تاب‌آوری داشت. آیا با بیهجابی و بیفرهنگی میشود تاب‌آوری داشت؟ در مورد بیهجابی گفتن. خانم دکتر، اینم از اون نکته های جالبیه که ما در حقیقت جزء معدود کشورهای دنیا هستیم که
بله.
چون تو کشورهای دنیا یا با حجاب یا بیهجاب، یعنی با دو مفهوم مواجهیم، با مفهوم بد حجاب مواجه نیستیم.
درسته.
یعنی اونجا یا فرد بی حجابه یا فرد با حجابه، این میانه ها دیگه معنی نداره. حالا ما البته تو کشورمون به نظرم با مفهوم بی حجابی مواجه نیستیم هنوز. آیا این هم نمونه از موضوع تاب‌آوری فرهنگی میتونه قلم داد بشه؟ اگه لازمه
بله،
اشاره کنید بعد من
مطلب قبلیتون برسیم. بله، ما به این اشاره کردیم که
بله.
ما تو این زمینه واقعیت دو موضوع بسیار مهم، حالا یه مقدارم داریم دور میشم از
همون خواهد بسیم، یه اشاره بکنید.
یه اشاره فقط بکنم این که یک بحث جدی در مورد حجاب باز بحث فکریه، یعنی اینکه ما خودمون رو تابع چه نوع تفکری بدانیم.
آها.
و اون وقت رویداد بیرونی اون تفکر در ما میتونه به شکل حجاب متولور بشه و دیده بشه. اما بحث دیگر اینه که آیا فقط ما هستیم که داریم انتخاب میکنیم، یا باز اینجا اون بحث این که مثلا من همین حجابی که دارم رو یک لازمه رشد خودم به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن بدانم، یا اینکه این رو یک احساس اجبار ازش بکنم.
سوالم اینه که آیا اینو به عنوان یک مقوله مقوله مرتبط به تاب‌آوری فرهنگی
بله،
در نظر میگیریم؟
بله حتما.
همین خواستم اینو بپرسم. خب اون مؤلفه ها رو اگر ممکنه فهرستوار بگی، چون زمان برنامه‌مون هی
بله، فقط یه اشاره دیگه هم بکنم بخلی. این که تاب‌آوری فرهنگی پیش زمینه انواع تاب‌آوری های دیگه است که حالا توی همین سوال این دوست بزرگوار هم بله. مطرح بود. این که در واقع ما تاب‌آوری فرهنگی رو گفتیم یک توانایی یک جامعه یا گروه
بله.
برای حفظ و بازسازی هویت فرهنگی خودشون در مواجهه با چالش‌ها و تغییرات اجتماعی، اقتصادی یا حتی سیاسی داره. یعنی اینکه حتی ما راجع به موضوعات سیاسی یا اقتصادی باز اون فرهنگ حاکم شده یا هویت فردیمون، هویتی که برای اجتماعمون میدانیم، داره تاثیرگذار میشه برای اینکه ما تاب‌آوریمون در موضوعات حتی سیاسی اجتماعی یا همونطور که مثلا دوست بزرگوار اشاره کردن در مورد موضوعاتی مثل حجاب در واقع میتونه اثرگذار باشه. اما چون زمان کم داریم من اجازه میخوام که الان سریعتر بتونم این موضوع رو پیش ببرم. ما راجع به مؤلفه های تاب‌آوری فرهنگی صحبت کردیم که بتونن کمک درست. این مؤلفه هایی هستن که کمک میکنن به افزایش تاب‌آوری ما. یکیش گفتیم هویت فرهنگی بود، یکی دیگر تنوع فرهنگی بود که اینها تاب‌آوری اجتماعی رو تاب‌آوری فرهنگی ما در اجتماع رو افزایش میدن. سومی مؤلفه‌ای که بعد بهش اشاره بکنیم قدرت اجتماعی، یعنی توانایی یک جامعه در ایجاد شبکه‌های اجتماعی و همکاری بین اعضای اون جامعه. این که ما ببینید همین الان شما ببینید اگر قرار باشه یک مشکلی رو به تنهایی حل بکنید، مسئله رو به تنهایی حل بکنید یا ازش عبور بکنید، آیا احساس سختی و فشار بیشتری میکنید؟ یا زمانی که اون رو در جمع خانواده مطرح میکنید، یا یک عده دورتون هستن، یا یک شبکه‌ای که مثلا متخصصان اون امر هستن به شما متصلن، پس ما زمانی که شبکه‌های لازم برای موضوعات مختلف در جامعه ایجاد میکنیم، این میزان تاب‌آوری اجتماعی ما رو افزایش میده. اون احساس تعلق
که شما گفتید به ذهنم اومد که مثلا وقتی ما مرور میکنیم تو یک نقاطی از کشورمون خصوصا برجسته تر میشه این مطلب بسیار دقیقی شما اشاره فرمودید، یعنی ارتباطات بین فردی
بله.
برای حفظ تاب‌آوری فرهنگی. مثلا فرض بفهمید که در سوگ و سورها
بله
در بعضی
بله.
مناطق وقتی آدم نگاه میکنه مینه از شهرهای مختلف میان برای اینکه در مراسم یک فرد شرکت کنند
و چقدر التیام میدن به درد و داغی که اون فرد داره.
مراسم سوگ و سورها گاهی چند هزار نفره میشه مثلا در مناطق مختلف کشور، خصوصا در لرستان، کردستان.
یه مثال ساده بزنم دلی. در همین شب یلدایی که گذشت خانواده هایی که خب ما امروز میدونیم مشکلات اقتصادی زیاده، ولی خانواده ها چطور تاب‌آوریشون رو افزایش دادن،
این فرهنگ اصیل ایرانی رو
حفظش کنن. خیلی از خانواده ها رو من میشناسم که حالا اصطلاح عامیانش میشه قابلمه پارتی به قول خودشون. یعنی اینکه هر کسی که وارد این فضا میشه مثلا یه چیزی با خودش ببره. ما قبلا خب خیلی بیشتر به این شکل بود که یک نفر میزبان میشد، بقیه همه میهمان میشدن. امروز افراد به این دلیل که احساس میکنن که شرایط اقتصادی سختی ممکنه برای اون خانواده حاکم باشه، هر کسی یک بخشی از ماجرا رو به عهده میگیره و بعد شما میبینید همون سفره پروپیمان ایجاد میشه در حالی که فشار زیادی به افراد نمیاد. پس اون مواجهه با اون مسئله زمانی که ما در گروه قرار میگیریم، زمانی که ما در یک شبکه اجتماعی قرار میگیریم، میتونه راه حل های متعدد و متنوع رو پیش پای ما بگذاره که از خیلی از مسائل خیلی راحت تر بتونیم عبور بکنیم.
خانم سالی، این دوست شنوندمون که عرض کردم 0939 همچنان هنوز اسم فامیلیتون رو کاش بفرستیم من دوباره بتونم بخونم. 0939 38 93 تشکر کردن از برنامه رهنمون و عواملش که گفتن که ممنون که پیامکم رو مطرح کردید. وظیفه ماست علی‌القاعده آقای خاتونی صدا بردار محترم، آقای مهندس و آقای رحمانی تهیه کننده برنامه، دوستان دیگه در اتاق فرمان و سرکار خانم دکتر وسالی که الان در خدمتشون هستیم به عنوان کارشناس برنامه. این افتخار ماست و وظیفه ماست. در خدمتتون
هستیم. خیلی متشکرم از شما و از این دوستان عزیزی که ما رو همراهی میکنن.
سلامت باشین.
چهارمین مؤلفه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم که به ما کمک میکنه در افزایش تاب‌آوری اجتماعی، دسترسی به منابع فرهنگیه. خیلی خوب خودتون اشاره کردید به موسیقی ایرانی. ببینید هنر اساساً جلادهنده روح انسانه و انسان رو آماده میکنه برای مواجهه با شرایط سخت. یعنی هنرهای فاخر، تئاتر، موسیقی، همین حتی از ما چرا در مدارسمون گروه سرود داریم، چرا گروه تئاتر داریم، یعنی اساسا میخوایم فرزندانمون رو با هنر عجین بکنیم و این هنر در هویت هم هویت ما رو، هویت فرهنگی و اجتماعی ما رو داره تحکیم میکنه و هم تاباوری اجتماعی ما رو افزایش میده. ما خیلی از مسائل رو با زبان تئاتر بیان میکنیم، خیلی از سرودهای ما قدرت تحمل و تاباوری اجتماعی و فرهنگی رو در ما افزایش میده. اصلا منابع فرهنگی متعدد هستن که دارن تقویت کننده ارزش‌ها و تفکراتی هستن که ما برای ادامه حیات و پذیرش آنچه که برای رسیدن به این ارزش‌ها نیازمند اونها هستیم رو برای ما در واقع راحت‌تر میکنن.
اون سیطره‌ای که و اون حرکتی که مثلا جریان هالیوود برای هضم سینماهای حتی اروپا هم دیدم که بعضی از صاحب نظران، چون شما میدونم در حوزه سینما هم در حقیقت تتبع و تحقیق دارید و فعال هستید، اونها اندیشمندان و صاحب نظران اروپایی خصوصا در فرانسه و آلمان واکنششون دادن که ما سینمای ما و سینمایی که یه زمانی بسیار جایگاه داشته رفته رفته حذف شده در سینمای هالیوود و این رو به عنوان یکی از اون عناصر تهدیدآمیز قلمداد کردن و مطرح کردن.
بله متاسفانه
چون تاباوری فرهنگی نداشتند.
همینطوره.
اینه منظورتون چون هنر رو می‌فهمید.
همین که ببینید ناخودآگاه ما زمانی که حتی هنرمندانمون
بله.
وقتی که میایم هنرهای سایر کشورها رو مصرف می‌کنیم، این خیلی خوبه که ازشون ایده بگیریم،
صحیح.
بتونیم در واقع نقاط قوتشون رو بشناسیم، اما این خیلی بده که بخوایم در اونها استحاله بشیم. بخوایم یک در واقع نسخه ایرانی شده از یک محصول غیر خودی رو بخوایم به مردم خودمون عرضه بکنیم،
بله.
چون به قدری ما دستمون پر هست در تنوع فرهنگی و موضوعاتی بسیار. که داریم که نیاز نداشته باشیم که در واقع فرهنگ‌های دیگران رو بخوایم روشون تاکید جدی داشته باشیم.
بله و مؤلفه‌های دیگه؟
بله و مؤلفه سازگاری و منعطف بودن. ببینید
بله.
این که ما قدرت انعطاف در برابر تغییرات رو داشته باشیم، پذیرش تغییرات درست و البته فهم این که کدام تغییرات به نفع ما هستند، کدام تغییرات به نفع جامعه ما نیستند، کدام تهاجم محسوب میشه، کدام تغییر مثبت محسوب میشه، فهم این نیازمند این هست که ما ابتدا فرهنگ خودمون رو به درستی بشناسیم، مؤلفه های فرهنگی و ارزش خودمون رو به درستی بشناسیم تا قدرت مقایسه پیدا بکنیم، تا بفهمیم حالا این تغییری که ایجاد شده کجا قابل حفظ کردنه و کجا نه من این رو نمیتونم به عنوان یک مؤلفه فرهنگی بپذیرم. یک ما در تاریخ خودمون یک مواجهه داریم بین فرهنگ‌ها و سنت‌های اسلامی و ایرانی و می‌بینیم که وقتی اسلام وارد کشور ما میشه، شما در عین اینکه می‌بینید مردم ایران خب قبل از اون زرتشتی بودن، یعنی اگرچه که آتش می‌پرستیدن اما یکتاپرست بودن، تنوع پرستش نداشتن و زمانی که اسلام وارد میشه میبینن که چه اندازه از نظر فرهنگی باهاش مطابقت دارن، پس این پذیرش خودشون بوده. مثل اینکه مثلا ما سالها مغول رو میبینیم در ایران حکومت میکنه اما مردم ایران حکومت مغول یا تفکر او رو نمیپذیرن. اما شما اینجا میبینید یک سری تأثیرات متقابل فرهنگی ما رو هم داریم، مثلا اینکه اسلام هم میپذیره که ما در واقع اون دیدگاه‌های فرهنگی دقیق و عمیقمون رو حفظ بکنیم. ما عید نوروزمون رو بله ما حتی آیین‌های چهارشنبه سوری، آیین هر آنچه که ما رو داره دور هم جمع میکنه، آنچه که ویژگی مشترک هست و ما اینجا در بحث تاباوری اجتماعی بهش اشاره کردیم، یکی از مهمتریناش این هستش که جمع‌های خانوادگی و دوستانمون رو حفظ بکنیم.
الان این به عنوان یک موضوع
بحث تاباوری فرهنگی
یک مؤلفه داری قلمداد می‌کنی؟
ما در مؤلفه هامون اشاره کردیم به بحث شبکه سازی دیگه.
آره.
بله این زیدمون بله مطرح میشه. اینکه ما هر اندازه
قدرت اجتماعی داریم،
قدرت اجتماعی بلد. ببینید وقتی من به تنهایی تصور کنم که باید در این دنیای وانفسا همه مسائلم رو باید خودم حل بکنم، که این ناشی شده از یک نوع تفکر اومانیستی است که من وقتی در تمام منافعم صرفا به خودم توجه دارم، در مسائلم هم مجبور هستم که همه اونها رو به تنهایی حل بکنم، اگر اگر برم به سمت تفکر و مسئولیت اجتماعی، نه تنها دیگه فقط به خودم فکر نمی کنم، بلکه حتی در حل کردن مسائلم هم دیگران میتونن به کمکم بیان. این تاباوری ما رو مؤلفه هامون تمام شد.
بسیار خوب، جمله پایانی شما خانم.
بله، بهش اشاره بکنم. در یک نکته این هست که این بحث تاباوری امروز ما رو رسانه ها دستکاری میکنن. یعنی ما در بحث جنگ رسانه‌ای این رو داریم که پیام های متعددی به سمت ما ارسال میشه برای کاهش دادن این تاباوری فرهنگی، یعنی برای اینکه ما خودمون رو در حس اجبار تصور بکنیم.
نقش رسانه ها در
بله، خب من توصیه نهاییم این هستش که در واقع اولا به این توجه داشته باشیم پیامی که من امروز دریافت میکنم قراره چه اثری در من ایجاد کنه، بله، به دنبال گرفتن چه واکنشی یا اثری در جامعه است، و اینکه آیا من باید این پیام رو بپذیرم یا نه، که ما دوستان رو به اون 5 پرسش اصلی سواد رسانه‌ای معمولا ارجاع میدیم.
خانم دکتر وسالی به جهت اینکه مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای هستن، هر کجا فرصتی پیدا بکنن، هم به جهت اهمیت این موضوع، هم به جهت اینکه خودشون در این موضوع صاحب نظر و فعال هستن و مسئولیت دارن، سعی میکنن که این نتورک رسانه‌ای رو بکنن. منم بسیار استفاده میکنم و لذت بردم. خیلی ممنونم خانم دکتر. از شما شنوندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.